بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلک لعلكم تشکرون. نکته هایی از این آیه محضرتون بیان شد. یکی از سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، یکی از نکته های آیه شریفه این است که معمولا در این آیه اشاره دارد به سحر و جاده های انحرافی که در مقابل راه رسالت و نبوت بیان شده. برای همین مواعده حضرت موسی و وعده حضرت موسی در 40 لیله و اون 10 روز اکمالیه حضرت موسی علیه السلام که دهه مبارکه ذی‌الحجه باشد، که میشه این مطلب رو هم بیان کرد که دهه مبارکه ذی‌الحجه دهه اکمالیه هم امت موسی و هم جناب موسی و هم رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه. منتها تفاوت به این است که در دهه اکمالیه ذی‌الحجه که در ادامه ذی‌قعده بود و 10 روزه اکمالیه 40 جناب موسی اتفاق افتاد، تنها برای موسی است، اما در 40 کمالیه حضرت رسول مکرم اسلام دهه ذی‌الحجه دیگه تا قیام قیامت برای امتش هم دهه اکمالیه است، با اعمال خاصی که در دهه مبارکه ذی‌الحجه اتفاق می افته، که کریمه و لیال عشر و الفجر و لیال عشر، این لیالی دهگانه ای که خداوند در قرآن قسم خورده است، همین ماه مبارک ذی‌الحجه و دهه مبارک ذی‌الحجه است. در عجل هم عرض کردیم که این گوساله پرستی که رواج پیدا کرد پیش بنی اسرائیل، ظاهراً سرمایه های مصری ها و جواهر مصری ها به عنوان امانت پیششون بود و اینها رو سامری ها، گوساله سامری این بود که به وسیله اون طلاهایی که پیششون بود اونها رو ذوب کردند و بعد مجسمه گوساله‌ای رو درست کردند، که نه این که مثلا حالا جنی تسخیر کرده باشن یا کارهای دیگری صورت گرفته باشد، سحری صورت گرفته باشد. ما عرضمون اینه، اینها اتفاق نیفتاده. این گوساله رو در اون زمان طوری طراحی کردن که به قول امروزی ها مثل سازی که امروز زده می شود، این حیوان و این مجسمه این حیوان و گوساله در مقابل باد که قرار می گرفت لهو خوا، ولی صوت این گونه داشت، و به عبارت بهتر می تونیم بگیم یک صنعت جدیدی بود که این صنعت جدید برای مردم اون زمان قابل ادراک نبود و بعدن به جای اله موسی و به عبارت بهتر اله بنی اسرائیل مطرح شد که در آیه شریفه قرآن هم داره هازا الهکم و اله و اله و اله موسی دیگه و اله موسی دیگه در سوره مبارکه طه. و در نتیجه ما می‌بینیم که معجزه و سحر با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند و اینها با یکدیگر تفاوت دارند و در اینجا سحری اتفاق نیفتاد. بله، ما نظرمون اینه یک صنعتی خودش رو نشون داد و قابل هضم برای بنی اسرائیل نبود و این گونه اتفاقاتی افتاد. و عجل رو هم در لغت محضرتون تقدیم کردیم که عجل رو هم که عجل میگن به این جهت است که بله عجل عجله میکند در راه رفتنش. گوساله تازه تولد متولد شده دست و پای زیادی میزنه، عرب به این جهت به او عجل میگه. نکته مهم دیگری که در اینجا قابل دقت و عنایت داشته باشید و ما باید از آیات شریفه قرآن این مطلب رو استفاده بکنیم و استفاده هم می شود، این مطلب است که درست است که در زمان بنی اسرائیل گوسال پرستی و دین انحرافی در امت جناب موسی علیه السلام به گوساله سامری اتفاق افتاد و به عجل اتفاق افتاد و عده‌ای گمراه شدن در اون 10 روزه، ظاهراً عجل در اینجا میتونیم بگیم نماد فتنه و انحرافات در مسیر مکتب باشد. کاملاً بله این مطلب قابل استفاده است و میتونیم بگیم در هر زمانی از زمانها شاید بحث گوساله پرستی در یک قیافه مدرن یا با یک وضعیت جدیدی اتفاق بیفته و میتوانیم این حرف رو بزنیم که کسانی که حتی بحث سقیفه رو مطرح کردند در مقابل خلافت حقیقیه و ولایت حقیقیه حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، اینها هم راه بیراهی رفتن که به عبارت بهتر بله نماد همون گوساله پرستی است، منتها در وضع جدیدی و با بحث این که مسائل الهی را که انتصابی بود به عنوان بحث روزانه و بیعتی و مشورتی مطرح کردن. و بزرگترین اتفاقی که گوسال پرست های زمان رسول مکرم اسلام به یک وضعیت دیگری اجرا کردن این بود که اونها بحث امامت انتخابی حضرت حق را کشوندن به انتخابی مردم و این بزرگترین و به عبارت بهتر یک نوع تحریفی بود، یک نوع خیلی عذر میخوام این تعبیر رو داریم، میتونیم بگیم این هم اتخاذ یک اجلی بود. در اونجا لهو خوار بود، در اینجا هم به عبارت بهتر این کسانی که بحث شورا را مطرح کردن و ولایت و امامت و خلافت را شورایی مطرح کردن و به رأی گذاشتن، اینها هم همون کار رو کردن. یعنی در واقع چنانچه که در امت جناب موسی انحراف اتفاق افتاد، در امت رسول مکرم اسلام هم این بله اتفاق افتاد. و این تشبیهی که آقا رسول الله بارها فرموده بودند در حدیث منزلت، که منزلت حضرت علی ابن ابی طالب خلیفه به حق اسلامی و ولی الله الاعظم نسبتش با من نسبت جناب هارون به موسی است، شاید همین جهت باشه، یکی از این جهات حدیث منزلت همین برنامه‌های مشابه اتفاقات امت موسی برای امت حضرت رسول مکرم علیه الصلاه و السلام. و از اینجا بیایید دیگه، قطعاً ما میتونیم این حرف رو بزنیم که در دوره آخر از زمان که حضرت امام سجاد علیه الصلاه و السلام تعبیری دارن که خدایا تو رو شکر میکنم که من در دوره آخر از زمان ما رو آفریدین، میتوانیم بگیم که فتنه های دوره آخر از زمان هم همانند فتنه های قوم بنی اسرائیل. این که متاسفانه یه عده دیگه در همین زمان ها میبینید زمزمه میکنن نعوذ بالله، ما چه نیازی به مرجع داریم، ما چه نیازی به ولی فقیه داریم، ما مرتبط مستقیم با حضرت امام زمان علیه صلات و سلام باشیم، ما هم نظرمون این همه گوسال پرست های زمان دوره آخر از زمان و دوره جدید خودمونن، منتها با یک وضعیت جدیدی مطرح میکنن. اینها مشکلشون با ولی و ولایت و در واقع مشکلشون نعوذ بالله با خداست، منتها آرام آرام هر روز یک مطلبی رو مطرح میکنن. گوسال پرست های آخر از زمان با بله اوضاع و احوال خاصی میان، همه اینا به تعبیر ما نعوذ بالله اینها نبی کش و ولی کش هستند، اینها قاتلین انبیای الهی هستند، منتها قاتلین انبیای الهی در زمان بنی اسرائیل چه قتل فیزیکی و چه قتل عقیدتی و فرهنگی، که این قتل فرهنگی مهمتره، ترور شخصیت بالاتر از ترور شخص است و این حربه بله قدیمی دشمنان دین و ولایت و امامت و نبوت که عنایت داشته باشید. و به عبارت بهتر ما عرضمون این است که بنی اسرائیل دو فرم بت داشتن، یه بت استکبار فرعون و یک بت که این بت استکبار فرعونی بت ناطقشون بود و یک بتی که ساختن و لهو خوار که عجل و گوساله بود. ما عرضمون این است که این بدترین وضعی که دیگه این سامری ها و آل سامری ها داشتن که مورد غضب الهی هم وارد واقع شدن که در آیات سوره مبارکه اعراف آیه 152 و طه آیه 97 و زاریات آیه 40 و اینها مطرحه، همه اینها دلیل بر این چی می شود؟ بر این می شود که این هشداری است برای این که باید مراقب بود که گوسال پرست ها میدونداری نکنن، میدونداری نکنن. و ما عرضمون اینه از اونجا که قرآن مثل این که هم امروز نازل شده است، ما میتوانیم بگیم گوساله های امروز هم خوارشون و صداشون به وضعیت صنعت ها و صنایع امروز است. ما عجل رو نماد صنعت اون زمان میدانیم و چون نماد صنعت اون زمان میدانیم، در هر زمانی نماد صنعتی شاید گاهی از اوقات به اسم مبارزه با دین مطرح بشه، همونطور که متاسفانه الان میبینی همین دستگاه های پیشرفتهی که گاهی از اوقات برای پیشرفت انسان است، میبینی متاسفانه یه عدهی برای شکست دین و برای آسیب زدن به دین مطرح میکنن. در آیه بعدی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، این مطرح مسئله عف مطرح شده، عفونا عنکم من بعد ذلک، بله اینجا بحث شکر مطرح شده، لعلکم تشکرون، بله ما از شما عفو کردیم، گذشت کردیم، من بعد ذلک، بعد از این اشتباهاتی که پیش آمد، لعلکم تشکرون. از این مطلب استفاده میشه که از اون جایی که شرک قابل عفو نیست، معلوم میشه که اینها عنوان شرک پیدا نکردن. اگر گوساله پرستی واقعا گوساله پرستی در مقابل خدا بود، اصلا قابل گذشت نبود، و اگر قابل گذشته برای گناهانی دون شرک. ان شرک لظلم عظیم، در روایات داریم که شرک قابل عفو نیست. معلوم می شود از این اشتباهی که اینها مطرح کردن و جاده انحرافی رفتن و به عبارت بهتر بحث خطای رو منکر مرتکب شدن، بحث عفو برای این مطرحه. من بعد ذالک، این بعد ذالک یعنی بعد از این امت موسی، چون می دانید دیگه اینها قابل قسمت به تقسیم دوگانگی مقصر و قاصر هستند. قطعا مقصرینشون که راه شرک رو رفتن قابل عفو نیستن، اما قاصرینشون که دیگه یه عده‌ای نمی‌دونستن چه خبره و گمان می‌کردن واقعا همین بله خدایی است که نعوذ بالله در این عجل تمثل پیدا کرده و تجسم پیدا کرده و تجسد پیدا کرده، اینها بعد از این که راه براشون مشخص شد قطعا قابل عفو هستن. و عنوانی که در اینجا خیلی مهمه، عنوان شکر مطرح شده، که معمولا شکر هم تحققش چند مرحله داره. یک، این که انسان نعمت رو بشناسه، به فقر خودش و نیاز خودش پی ببره، و بعد به ارتباط خودش بین نعمت و بین نیاز و فقر پی ببره، بعد حالت چه داشته باشد؟ حالت شکرگزاری داشته باشد. و میتونیم بگیم که شکر کمال عجز انسان و بیان کمال عجز انسان و احتیاج انسان به یک نیروی مافوق است. بله، و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. و این لعلکم تشکرون یا در آیات دیگر داریم انشکر لی ولوالدی، همه اینها دلیل بر اینه که باید وجود نعمت باشه. و میشه این بحث رو مطرح کرد که شکر در اینجا هم مترتب بر بحث نعمت نبوت و رسالت و ولایت. کی اینها میتوانن مورد عفو قرار بگیرن؟ وقتی که به مقام شکر برسن. مقام شکرشون چه هست؟ عبودیت باری تعالی است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. چون میدانید ما باید شکر رو به لغت مناقض و مزادش و مقابلش که کفر است بشناسید. کفر یعنی پوشش نعمتهای الهی، شکر یعنی اظهار و ظهور نعمتهای الهی. لعلکم تشکرون یعنی شاید شما شکرگزار باشید. شکر در این مورد چه هست؟ این است که انسان نعمت نبوت حضرت موسی و ولایت ایشون رو چه بکند؟ اظهار بکند و دعوت ایشون رو اظهار بکنه. یعنی به عبارت بهتر لعلکم تشکرون، شکر عملی به این معناست که شما گوساله پرستی رو رها بکنید و پیغمبر رو حمایت بکنید و راهنمایی های ایشون رو بپذیرید که فعبد و کن من الشاکری در سوره مبارکه زمر آیه 66 بله این گونه دیگه بیان شده. و تفاوت‌هایی هم که بین شکر و حمد هست دیگه بارها عرض کردیم، مستحضر هستید که شکر متوقف بر نعمته، یعنی مسبوق بر نعمته، اما حمد اعم از مسبوقیت به نعمت و غیر نعمته. پس شکر خاص می شود و شکر همون حمد الهی است با یک تفاوت این گونه ای. لذا وقتی که شما میگید الحمدلله، یعنی گویا گفتید شکرن لله، و حق شکر باری تعالی به عبادتشه. و جمله دیگری که در این لعلکم تشکرون هست و باز در آیات از آیات قرآن هم استفاده می شود که تصریح هم هست که و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. شکر نفعش به خود انسان است. خود انسان، انسان شکور و شاکر، اولین نفعی که میبره خودش نفع میبره و این چیز مهمی است. و شکر هم باعث زیاده هست، لئن شکرتم لأزیدنکم. و از همه اینها استفاده میشود که ذات باری تعالی، بله، در واقع با لعلکم تشکرون که لعله نسبت به باری تعالی باید است، نه این که شاید باشد. یعنی ما نباید بگیم که شاید شاکر باشید، نه، لعلکم تشکرون یعنی باید شاکر باشید. چرا؟ چون ما دو تا شکر داریم، یه شکر تشریعی داریم، شکر تشریعی باید است، یه شکر تکوینی داریم، شکر تکوینی هست که شاید باشد. و این دوتا با هم دیگه باید خلط نشود، که اونی که انسان باید شکر بکنه، انشکر لی ولی والده، شکر تشریعیه. آنی که بله به عبارت بهتر شاید باشد و نباشد، شکر تکوینیه. یعنی به لحاظ تکلیف انسان باید شاکر باشد، اما به لحاظ تحقق و خارج و مقام خارج، گاهی وقتا واقعیت، گاهی وقتا شاکر است، گاهی وقتا شاکر نیست. و اینجاست که به عبارت بهتر می توانیم بگیم که شکر عملی عبد همون شکر واقعی و حقیقی مولاست. و اینجاست که انسان وقتی در پیشگاه باری تعالی شاکر باشد، حق مولا را ادا کرده است. یعنی به عبارت بهتر هم تکوین و تشریع با همدیگه چه شده است؟ با همدیگه مطابق و موافق. و معنی توفیق هم همینه که و من تطوع خیرن فان الله شاکرون علیم. خداوند شاکر هست و انسان هم باید شاکر باشد. و نکته مهم این است که ما عرضمون اینه که واقعا ارزش انسان به شکر انسان است، به شکر انسان است. و میشه این استفاده رو کرد که بنی اسرائیل فاصله گرفتن از شکر الهی و نعمت الهی، قدان نعمت ولایت نبودن، افتادن به خدای نخواسته گوساله پرستی. و معلوم میشود در هر زمانی ما باید قدان چه باشیم؟ قدان ولی و ولایت و امامت و رهبری باشیم تا گرفتار نشیم. و راه رهبری راه شکرگزاری است و متاسفانه راه خلاف رهبری راه ناسپاسگزاری و ناشکری و کفرانه. و ما باید کفران نعمت نداشته باشیم و همیشه نعمت شناس باشیم. که این لعلکم تشکرون، نباید ما بگیم که شاید شکرگزار باشید. چرا؟ شاید شکرگزار به لحاظ شکر تکوینی بله، اما به لحاظ شکر تشریعی باید شکرگزاری باشید. و باید تشریعی با شاید تکوینی قابل جمع است. و این نکته بسیار مهمی است که توجه داشته باشید تا برسیم به آیه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.